صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، به درگاه مقدس تو روی می آوریم و تو را که خدای ازلی و ابدی و قادر مطلق هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و تو را که یگانه هستی و شایسته پرستش حمد و ثنا می گوییم و نام مقدست را می سراییم. ای قادر مطلق، اعتراف می کنیم که در پرستش کردن تو غفلت ورزیده و تو را آنطور که باید و شاید نپرستیده ایم. ما را به خاطر این کوتاهی ببخش ای خداوند و تمنا این که ما را یاری بده تا بتوانیم آنطور که باید و شاید تو را از صمیم قلب بپرستیم و ستایشت کنیم، زیرا تو تنها خدای حقیقی می باشی. خداوندا، قلبهای خود را به سوی تو می گشاییم، چشمان خود را به سوی تو برمی افرازیم و از تو استدعا می کنیم که در این ساعت به وسیله کلامت با ما سخن بگو. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی مزامیر حضرت داوود، 19 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. کلام خدا یکتا را می گشاییم و از فصل 135 از کتاب مزامیر آیات را مطالعه می کنیم و از خدا یکتا تمنا می نماییم که در این ساعت به وسیله گفتار آسمانی و جاودانش با ما سخن بگوید. زبورهای 120 الی 134 به مزامیر درجات مسما می باشند، زیرا نویسنده آن عمر بشری را به نردبانی تشبیه کرده که با هر پله‌ای که بالا می رود نه فقط به مقصود خود نزدیکتر می شه، بلکه چیزهای تازه‌ای را می بینه. به طوری که در زبور 134 شروع به ستایش و پرستش خدا می کند که او را در این سفر عمر یاری داده است و او را به مقصد نهایی، یعنی به حضور خدا رسیدن، هدایت کرده است. حالا فصل 135 آغازگر دوره جدیدی در کتاب زبور محسوب می شه که به فصل ستایش و پرستش خدا مسما می باشد. و آیات این قسمت از تورات و یا بهتر بگویم کتاب زبور همش تأکید بر تمجید نمودن و شکر کردن خدا یکتا می باشد، به طوری که این قسمت از کتاب تورات از هر کتاب دیگری در عالم بیشتر انسانها را دعوت به پرستش و ستایش خدا نموده است و از خوانندگان خود دعوت می کند که در همیشه و در هر جایی که هستند دائما خدا را شکر سپاس بگویند، زیرا انسان از انجام این وظیفه خطیر کوتاهی نموده و اینکه خداوند آنقدر نسبت به ما بندگانش خوبی کرده، آنقدر مهربان است، آنقدر محبت دارد که اگر تمام عمر را در ستایش او به سر بیاوریم باز به حد کافی او را تمجید و پرستش نکرده ایم. در مطالعه این فصل‌ها ما دائما با کلمه هللویا برخورد می‌کنیم که یک لغت عبری می‌باشه و معنی آن همان ستایش یا شکر خدا می‌باشد. و دائما این است در حالی که این قسمت از کلام خدا را مطالعه می‌کنیم، من و شما یاد بگیریم که چگونه در زندگیمون همیشه خداوند را ستایش و پرستش کنیم، آن هم به نحوه درست و احسن. عرض کنم که فصل 135 در باره ستایش خداست. مخصوصاً بنی اسرائیل آن را به خاطر آوردن رهاییشون از مصر به وسیله خالق خود که موسی را برگزید تا راهنمایشون باشه و آنها را از اسارت مصر به سرزمین موعود، یعنی سرزمین که ابراهیم زندگی کرد، بیاورد، می سرایدن و خدا را بدین وسیله شکر می کردن. حالا توجه شما را به آیاتی چند از زبور 135 جلب می کنم. می گوید: هللویا، نام خداوند را تسبیح بخوانید ای بندگان خداوند، ای بندگان خداوند تسبیح بخوانید، ای شما که در خانه خدا می ایستید، در صحنه خانه خدای ما. هللویا، زیرا خداوند نیکو است، نام او را بسرایید، زیرا که دلپسند است، زیرا که خداوند یعقوب را برای خود برگزیده است. اگر دقت کرده باشید، در این زبور به ما یادآور میشه که نه فقط اسم خدا شایسته و مقدس و باید مورد احترام بشر باشه، بلکه حتی اسم خدا نیز باید عبادت و تسبیح و پرستش بشود. به زبان دیگر، من و شما نباید اسم خدا را که یک کلمه آسمانی و مورد پرستش باید باشد بیهوده به کار ببریم. نباید برای اثبات مطالبی در این عالم فانی قسم به نام خدای قدوس بخوریم. نام خدا را بیهوده به کار بردن مطابق این آیات و سایر آیات کلام خدا، ای دوستان عزیز، نشون میده که نه فقط درست نمی باشه، بلکه تهمت و توهین به ذات اقدس خدا نیز می باشه. زیرا غالب اوقات ما وقتی که اسم خدا را به کار می بریم و قسم می خوریم، نسبت به آن وفا نمی کنیم. امروزه بدبختانه در اجتماع همه برای هر چیز قسم به اسم خدا می خورن. کتاب مقدس این را روا نمی داند. چرا؟ زیرا یک نوع بی احترامی و توهین نسبت به نام پرقدوس، نامی که شایسته پرستش است، به خداوند می داند. نام خدا شایسته پرستش و تسبیح می باشد و برای همین است که عیسی مسیح به ما می فرماید که هرگز نام خدا را به باطل نبرید و قسم نخورید، بلکه گفتار شما بلی یا نی باشد. حضرت داوود در این زبور از همه کسانی که در عنایات الهی خود را شریک و سهیم می دانند، دعوت می کنه که خدا را و نام خدا را بپرستند و او را احترام قائل بشن، زیرا که او شایسته پرستش و حمد و ثناست. و در آیات بعد شروع به مقایسه کردن خدای حقیقی با خدای تخیلی یا بت‌های جهان کرده و از قوم دعوت می‌کند که هرگز از یگان خدای حقیقی روی بر ندارند و از او اطاعت کنند. و سرانجام در آخر آیات می‌گوید: ای ترسندگان خداوند، خدا را متبارک بخوانید، خداوند را متبارک بخوانید، خداوند از صهیون مبارک باد. مقصود از صهیون همان اورشلیم است که در این زمان یگان عبادتگاه خدای زنده در این جهان در شهر اورشلیم بنا شده بود. و اما زبور 136 درباره ستایش و پرستش خدا یکتا، مخصوصا به خاطر رحمت بی پایانش در طول زمان می باشد. ستایش به خاطر خلقت و به خاطر رهایی از دست بت پرستان و مصریان و رهایی از دست شریران، و ستایش برای نقشه آینده خدا برای برگزیدگان خود. مفسرین هم عقیده هستند که وقتی این زبور سراییده میشد، قسمت اول را یک یا چند نفر یک صدا می‌خواندند و قسمت دوم را تمام جماعتی که برای عبادت آمده بودند می‌سراییدند. یعنی جماعت همیشه می‌گفتند رحمت خداوند تا ابدالآباد است. سه‌آیه اول دعوت از عموم برای شکرگزاری می‌باشد. آیه 4 الانو درباره خدای خلقت صحبت میکنه، یعنی اشاره به خلقتی که خداوند کرده است و قدرت عظیم او در خلقت است. و از آیه 10 کارهایی که خدا در حق قوم بنی اسرائیل به وسیله موسی انجام داده است تشریح شده و به آن اشاره نموده است. حالا توجهتون رو به 10 آیه اول جلب می کنم. می گوید خداوند را حمد گویید زیرا که او نیکوست و رحمت او تا ابدالآباد است. ببینید یک نفر می گفت خداوند را حمد گویید زیرا که او نیکوست و بقیه جماعت بقیه کسانی که حاضر بودن در عبادتگاه می گفتن که رحمت او تا ابدالآباد است. باز دوباره صدا یک نفر که سراینده و یا رهبر محسوب می شد می گفت خدای خدایان را حمد گویید و جماعت می گفتن زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. رب الارباب را حمد گویید زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. او را که کارهای عجیب و عظیم می کند حمد گویید زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. او را که آسمان ها را به حکمت آفرید زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. او را که آسمان ها را به حکمت آفرید زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. او را که زمین را بر آب ها گسترانید زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. او را که نیرهای بزرگ را آفرید زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. آفتاب را برای سلطنت روز زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. ما و ستارگان را برای سلطنت شب زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. اگر دقت کرده باشید در هر آیه همونطور که عرض کردم از رحمت خدا صحبت میشه و رحمت خدا را جلال میدهد. در رساله به افسوسیان فصل 2 در مورد رحمت عظیم خدا آیه 4 اینطور میخوانیم که لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است از حیث محبت عظیم خود که با ما نمود، یعنی خدا از روی رحمانیت عظیم خود ما را محبت نمود و بر فیض آسمانیش دعوت کرد تا ما نجات یابیم و ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با عیسی مسیح زنده گردانید زیرا که محض فیض نجات یافته ایم. دوستان عزیز، من نامه های زیادی از شما عزیزان می گیرم که بعضی ها سوال های نظیرین نمودن که برادر عزیز، من خدا را دوست دارم اما گناهان زیادی انجام دادم و یا مرتکب این عمل بسیار زشت شدم و یا من تسلیم شرارت هستم و معتاد هستم. آیا خیال می کنید که خدا حاضر است مرا ببخشد و مرا به درگاه خود می پذیرد یا نه؟ آیا خدا انقدر رحیم است که بر من گناهکار که در طول تمام عمرم جز بدی و شرارت چیزی دیگری نکردم رحم بکنه و مرا ببخشد؟ ببینید ای عزیزان، کلام خدا چی میگه؟ میفرماید خداوند از نظر رحمانیت بسیار غنی است. خدا را شکر. هیچ گناهی آنقدر عظیم نیست که رحمت خدا نتواند آن را بپوشاند، به شرطی که به حضورش آمده و قلباً توبه کنیم. و امروز دوست من، خداوند این فرصت را به من و شما عطا کرده که در رحمت او قرار بگیریم و توبه کنیم و به سویش بازگشت نموده دیگر گناه نکنیم. حضرت داوود می‌فرماید نه فقط در زندگی شخصی قادر هستی که به رحمت ابدی و عظیم خدا پی ببری، بلکه اگر به کارهای خدا توجه کنی، اگر به خلقت خدا دقت کنید، رحمانیت او را نیز خواهید دید. پس او را ستایش و ثنا بخوان که او خدای رحمان و رحیم میباشد. دوست عزیز، تمنا این که لحظه‌ای به زندگی خودت نگاه کن، کاری به دیگران نداشته باش، بلکه به زندگی خودت، به قلب، به افکار، به گذشته و به آینده‌ات توجه کن و ببین که به راستی چقدر خداوند نسبت به شما رحیم بوده. بارها با مرگ روبرو شدیم ولی خدا ما را نابود نکرده. کارهای زیادی انجام دادیم که مخالف اراده خدا و قانون او بوده، ولی هنوز ملاحظه میکنم که او پاداش اعمال بد ما را به ما نداده است. چرا؟ چون که او رحیمه و رحمت او عظیمه و صبر کرده و صبر میکند که امروز من و شما توبه کنیم. راستش وقتی من زندگیمو نگاه میکنم، جز اینکه فریاد بزنم و بگویم هللویای خداوند، تو را شکر میکنم که تو بسیار رحیم و بخشنده هستی، به خاطر رحمانیتش چیز دیگری نمیتونم بگم. پس بیا ای یار عزیز من، بیای هموطن من، بیای برادر و خواهر عزیز من، تو هم خدا را حمد و ثنا بخوان و به خاطر رحمانیتش شکر بکن و بگو که خداوندا تو را تمجید می کنم، زیرا که تو نیکو هستی و رحمت تو ابدی می باشه و تمام کارهای تو خارق‌العاده و معجزه است. خداوندا به خاطر قدرتت تو را حمد و ثنا می گویم و به خاطر فیض عظیمت تو را ستایش می کنم که در عیسی مسیح مرا به حضور خود دعوت کرده ای. هر که روح دارد خداوند را بسرایت، هر که روح دارد خداوند را ستایش کند. با بیان این آیه که رحمت خدا تا ابدالآباد باقی است، حالا توجه خود را به زبور 137 مبذول می داریم. عرض کنم این زبور رو باید در لابلای علت سراییدن این جملات معنیش رو بیابیم، زیرا بازگو کننده یک واقعه تاریخی بسیار مهمی می باشد. زبور 137 زبور گریه و یا دعای انتقام نیز نامیده شده است و در این دعا مطالبی هست که بسیاری سعی می کنن آن را ندیده بگیرن، چون اگر به علت و موقعیت و زمان سراییدن این زبور توجه نداشته باشیم، ممکن است آیات این زبور باعث سوء تفاهمی بسیاری بشه و چه بسا باعث لغزش ایمانیز بگردد. ولی دوستان عزیز، اشتباه خواهد بود که سرسری از این آیات بگذاریم، بلکه لازم است که موقعیت و حالت و علت بیان چنین شعر و یا زبور و یا دعایی رو همیشه در مد نظر داشته باشیم تا بتوانیم به علت و مقصود و عمق احساسات نویسنده از بکار بردن چنین جملاتی پی ببریم. زبور 137 به ما میگوید که لحظه ای بیست و به تاریخ گذشته نگاه بکن و ببین که به سر یگان قوم که در عالم آن زمان معتقد به خدا یکتا بودن چه بلای عظیمی به سرشون آمد و این بلا به چه دلیلی و چه جهتی به سرشون آمده است. آیا خدای رحمان و رحیم، خدایی که رحمانیتش بی نهایت عظیم است، قوم خود را که در جهان به یکتا پرستی شهرت داشتن بی جهت تسلیم بت پرستان می کند؟ آیا خدا در عدل خود انصاف را مراعات نکرده است؟ و یا دلایل دیگری هست که هنوز بر ما پوشیده می باشد؟ پس نه فقط باید بیستیم و به تاریخ نگاه کنیم، بلکه گوش کنیم که چه چیزی گفته می شود تا به معنی آیات پی برده و علتها را نیز بیابیم. زبور 137 سخن از زمانی می کند که بختالنصر برای بار دوم بر اورشلیم و یهودیه حمله می کند و نه فقط هزاران نفر از یهودیان را به اسیری به همراه خود به بابل می بره، بلکه شهر اورشلیم را جلوی چشمان اسیر شدگان می سوزاند و با خاک یکسان می کند و یگان عبادتگاه مقدس که حضرت سلیمان آن را با شکوه و جلال بی نظیری بنا کرده بود را با خاک یکسان می کند. یهودیانی که اسیر شده بودند و با چشمان خود شاهد نابود شدن مقدس‌ترین شهر و عزیزترین مکان عبادتگاه و ایمان خود شده بودند، نه فقط روح نفرت و انتقام در دلشون شعله‌ور شده بود، بلکه روح کینه و انتقام جویی آنقدر در آنها قوی بود که آنان را زنده نگاه می‌داشت تا روزی بتوانند با دست‌های خود بابلی‌هایی که اورشلیم مقدس و عبادتگاهشون را به وسیله آتش نابود کرده بودند، آنان را از بین ببرن و انتقام بگیرن. اما آنها اسیر و زنجیری بودن. بختالنصر آنها را به شهر عظیم بابل می آورد و یهودیان مجبور می شن که بت پرستان را بردگی کنن. آنان که به خدا یکتا معتقد بودن اکنون برده بت پرستان هستند. شهر بابل به وسیله دو نهر عظیم یعنی دجله و فرات مشروب می شد و بابلی ها کانال های درست کرده بودند که این شهر را از آب بی نیاز می ساخت. یهودی ها اسیر بودند و در این شهر زندگی می کردند. از صبح تا عصر در بیابان های اطراف کار می کردند و شبانگاه به شهر بابل می آمدند و در کنار رود بابل و دریا در کنار نهرها می نشستند و در باره گذشته و در باره اعتقادات ایمانشون صحبت می کردند. اگرچه جان و جسم آنان خسته و کوفته بود، اما افکارشان در آنجا نبود، بلکه در اورشلیم بود. و زبور 137 سخن دل این اسیران است که در بابل زندگی می کردند. به سه آیه اول توجه فرمایید. می گوید نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم و گریه نیز کردیم، چون سیحون را بیاد آوردیم. بربطهای خود را آویختیم بر درختان بید که در میان آنها بود، زیرا آنان که ما را به اسیری برده بودند در آنجا از ما سرود می‌خواستند و آنان که ما را تاراج کرده بودند شادمانی می‌خواستند که یکی از سرودهای صهیون را برای ما بسرایید. این آیات تصویری از موقعیت اسیران یهودی در بابل را نشان می‌دهد. گروهی از یهودیان پس از مشقت و بردگی برای استراحت دور هم در کنار نهرها جمع می‌شدند. بدنشون از خستگی حرکت نداره. وجودشون در زنجیرهای غم اسیره. افکارشان به یاد اورشلیم مقدس و کلام خدا بود. وقتی دور هم جمع می‌شوند فوراً یاد وطن و آزادی‌هایی که داشتن می‌افتند. هر بار که دور هم بودند شهر اورشلیم و نعمت‌های آن و راحتی‌هایی که داشتند به یادشان می‌آمد و افسوس‌ها می‌خوردند و ای کاش‌ها می‌گفتند. در چین گرد همایی روز ایده ای از این افراد خدا نشناس یعنی بابلی های بت پرست پیش آنها میان و میگوین که ای اسیران برای ما از آهنگ های شادی که در اورشلیم میخواندید برامون بخونید یا از آن سرودهای ستایشی که برای خدایتون میخونید بخونید تا ما هم بشنویم. برای یهودیانی که خود شاهد نابودی اورشلیم به دست این افراد بودند این تقاضا بسیار سخت بود، به طوری که در آیه 4 میگوید چگونه سرود خداوند را در زمین بیگانه بخوانیم؟ اگر تو را ای اورشلیم فراموش کنم آنگاه دست من فراموش کند، اگر تو را ای اورشلیم به یاد نآورم آنگاه زبانم به کامم بچسبد، اگر اورشلیم را بر همه شادی‌هایم ترجیح ندهم. وقتی بابلیان از این اسیران یهودی میخوان که سرودهای روحانی را براشون بخونن، بغض و نفرت در قلبشون دوباره شعله ور میشه. چطور ممکنه سرودهای روحانی را در وصف خدا و کارهای عظیم او برای این بت پرستان که فقط میخوان آنها را مسخره کنن بسرایان؟ چطور امکان داره برای آنانی که شهرشان را، مقدسترین مکانشان را با آتش نابود کرده بودن، سرود بخوانن تا شادشان هم بکنن؟ چطور ممکن است برای آنان که ملت و نامشون را با خاک یکسان کرده بودن وسایل شادی فراهم آورند؟ خیر، هاشا از ما، هرگز اورشلیم را فراموش نمی کنیم. و چگونه ممکن است سرودهایی بخوانیم که به ما شادی بدهد؟ ما اورشلیم را بر هر شادی ترجیح می دهیم. و بعد میگه خدایا زبان ما را از ما بگیر اگر ما را مجبور کنن که سرودهای مقدس را برای آنها بخوانیم. ای خدا، ما نمیخواهیم که این بت پرستان سرودهای ما را که تنها در قلبمان هست بشنوند و آن را مسخره کنن. در عوض خدایا این شهر بابل را نابود کن. ای خدا، انتقام ما را از اینها بگیر و اینها را آواره نما. بله دوستان عزیز، معنی زبور 137 که در حقیقت دعای تلخ اسیران هستند اینه که آنها آرزوی انتقام از بابلی ها را دارند. وقتی که تاریخ را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که ارمیای نبی سالها قبل از این به اسارت در آمدن قوم بنی اسرائیل به وسیله بابلی‌ها پیشگویی کرده بود، با آن اشاره کرده بود و از قوم خواسته بود که توبه کنند، دعوت کرده بود که بیان و از رحمت خدا بهره‌مند شوند. ولی هرچقدر ارمیا از مردم را دعوت می‌کرد که بیان توبه کنند، مردم یهود کمتر به او توجه داشتند، اتفاقا او را خائن خواندند. و حالا خدا عدالت خود را اجرا کرده بود. خدا آنها را به اسیری فرستاده بود. چرا؟ چون نسبت به اوامر خدا غفلت ورزیده و پاداش خود را دریافت کردند. و دوستان عزیز، متاسفانه باید بگم که اگرچه خدا امروز نیز به من و شما فرصت داده است که توبه کنیم، ولی من و شما نیز همانند آنها از رحمت خدا، از فرصت خدا سوء استفاده می کنیم و فرصتی برای بازگشت به سوی خدا را نداریم، یعنی آن را از بین می بریم. خدا کند که من و شما متوجه رحمت خدا بشویم و امروز را روز توبه و مغفرت و روز بازگشت به سوی خدا بنماییم. و ما زبور 138 زبوری است که حضرت داوود آن را سرایده. لازم است که یادآور شم بین زبور 138 و 137 فاصله زمانی حدود 300 سال وجود داره. زبور 137 را اسیران یهودی در بابل سراییدن، یعنی در حدود 300 سال پس از مرگ حضرت داوود، ولی زبور 138 را حضرت داوود سرایده است. منتها چون زبور 137 نیز سرود مذهبی محسوب میشه، آن را با کتاب مزامیر داوود در یک جا قرار دادن. زبور 138 زبور ستایش و پرستش خداست. ابتدا آیات را می‌خونم و سپس تا آنجا که فرصت هست توضیح مختصری در جهت درک معنی آیات تقدیم حضورتون می‌کنم. می‌گوید: تو را به تمامی دل ای خداوند حمد خواهم گفت، به حضور خدایان تو را حمد خواهم گفت، به سوی هیکل قدس تو عبادت خواهم کرد و نام تو را حمد خواهم گفت به سبب رحمت و راستی تو، زیرا کلام خود را بر تمام اسم خیش تمجید نموده ای. در روزی که تو را خواندم مرا اجابت فرمودی و مرا با قوت در جانم شجاع ساختی. ای خداوند، تمام پادشاهان جهان تو را حمد خواهند گفت چون کلام دهان تو را بشنوند و طریقهای خداوند را خواهند سرایید، زیرا که جلال خداوند عظیم است، زیرا که خداوند متعال است. خدا بر فروتنان نظر می کند و اما متکبران را از دور می شناسد. و اگرچه در میان تنگی راه می روم، مرا زنده خواهی کرد ای خدا، و دست خود را بر خشم دشمنانم دراز می کنی و دست راستت مرا نجات خواهد داد. خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید. پس ای خداوند، رحمت تو تا ابدالآباد است، کارهای دست خیش را ترک منما. و ما معنی این آیات، حضرت داوود در آیه اول میگوید که خداوندا من تو را به تمامی دل و جان و هستیم شکر میگم و در حضور افواج فرشتگان نیز تو را حمد میخوانم. دقت کنید دوستان عزیز، اصل عبادت و پرستش در همان جمله به تمامی دل و یا با تمامی وجود است. اگر شخص با تمامی قلب و هستی و ذهن خود خدا را عبادت نکند، آن چی که میکند عبادت محسوب نمیشه. این چنین عبادتی، یعنی عبادتی که از صمیم قلب و یا از تمامی دل و وجود نباشد، مقبول پسند خدا نخواهد بود. متاسفانه امروزه در جهان مردم بسیاری هستند که خیلی مذهبی می باشند. پیروان زیادی از هر مذهب و فرقه در این جهان دعا می خونن و به اصطلاح عبادت می کنن. خودشون رو مذهبی و مؤمن می دانن، ولی دوستان عزیز، عبادت آنها، دعای آنها، حرکت آنها چون که از صمیم قلب نمی باشه، بلکه یک نوع ورد خواندن و یا بر حسب عادت و یا از روی اجبار و یا به خاطر هدف خاصیه، کتاب مقدس میگوید که چنین عبادتی مقبول پسند خدا نیست، بلکه کلام خدا میگوید که خداوند خود را به تمامی دل و جان و هستی و وجود و نفس خودت عبادت نما، در غیر این صورت عبادتتون مقبول پسند خدا نمی باشد. و دوست من داوود از صمیم قلب و با خلوص نیت در اینجا خدا را عبادت می کند و دعای من این است که من و شما نیز با چنین حالتی عبادت به درگاه خدا یکتا کنیم تا مقبول پسند او باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.